بسم الله الرحمن الرحيم. طبق ترتیب تحریر فصل ششم اختصاص پیدا کرده به حد محارب و اشارت که در همه کتب فقهی چه عامه چه خاصه یک حدی هست به نام به عنوان حد محارب. هم در کتب خاصه این حد مطرحه، هم در کتب عامه این حد محارب مطرح است. متن تحریر را میخونیم تا بعد وارد بحث بشیم و مستندات بحث را ببینیم. الفصل السادس فی حد المحارب. مسئله اول این است که المحارب هو کل من جرد سلاحه او جهزه لإخافت الناس و ارادت الافساد فی الارض فی بر کان او بحر فی مصر او غیره لیلن او نهارن. این تعریف است که برای محارب در اینجا ذکر شده. محارب کسی است که من جرد سلاحه او جهزه لإخافت الناس و ارادت الافساد. محارب کسی است که دست به سلاح ببره، سلاح را از غلاف بیاره بیرون و یا اینکه آماده بکنه سلاح را برای اینکه مردم را بترسانه، سلاح را بیاره بیرون و آماده بکنه و اسلحه بکشد در جامعه برای اینکه مردم را بترسانه و فسادی در ارض ایجاد بکنه. این میشه محارب که قیودی که در اینجا مأخوذ شده انشاءالله بعد مورد بحث قرار میگیره. محارب کسی است که سلاح بکشد، شمشیر بکشه، سلاحی رو تجهیز بکنه برای اینکه مردم را بترسانه، نه اینکه حالا برای دفاع از خودش باشه یا برای امثال اونها. پس این قیود درش هست که تجرید و تجهیز سلاحه و از شبات که قصد هم قصد ترساندن مردم هست و به هم زدن از شبات که امنیت جامعه هست. این دیگه فرقی نمی کنه فی برن کان او بحر، در خشکی یا باشه یا دریا باشه، فی مصرن او غیره، در شهر باشه یا در قرا و قصبات و صحرا و بیابان باشه، شب باشه یا روز باشه. ولا یشترط کونه من اهل الریبه مع تحقق ما ذکر. لازم هم نیست از کسانی باشه که در معرض این هاست. گاهی افرادی هستن که اصلا مثل دوزها و اینها که اصلا در معرضن و در و محل ریبن در این جهت. نه، ممکنه کسی باشه که هیچ سابقه اون شکل هم نداره ولی به هر دلیلی آمده وارد این امر شده. و یستوی فیه الذکر و الانسا، زن و مرد هم فرقی نداره. بنابراین این که در کجا باشه فرق نمیکنه، شهر باشه یا بیابان باشه، این که در خشکی باشه یا دریا باشه، شب یا روز فرق نمیکنه، از اهل ریبه باشه یا نباشه فرق نمیکنه، زن و مرد هم در اینجا فرق نمیکنه. و دو قید در اینجا آمده، یکی تجهیز و تجرید سلاحه و یکی هم قصد اخافه ناسه. بعد سوال میشه که سوال این تفاصیل هم فرق نمی کنه. سوالی که مطرح میشه این است که آیا همین دو قید کافی است که اسلحه آورده است و قصدش هم ترساندن مردم و اخافه ناسه، ولو اینکه عرض شود که کسی نترسد، این کافیه یا اینکه نه علاوه بر این دو شرط باید هم شمشیر بکشه، سلاح بیاره و هم قصد اخافه داشته باشه و هم واقعا کسانی بترسن؟ چون بین قصد اخافه و تحقق خوف من وجهه. گاهی او قصد ترساندن و اخلال به امنیت داره، مردم هم میترسن، واقعا اصلا بازار به هم میریزه، افراد میترسن، ولی گاهی که اینا از هم جدا میشن، او قصد نداشته، او برای دفاع از خودش آمده شمشیر کشیده، بهش حمله کردن با شمشیر و سلاح آمده وارد خیابان شده، او قصد ترساندن نداره، قصد دفاع داره، ولی عملا ادعای ترسیدن. خب میشه یکی اینه، و بالعکس گاهی که نه، او واقعا قصد اخافه داره، اما به دلیل اینکه مردم براش اعتبار قائل نیستن، هر کسی میتونه اون رو کنترل بکنه، نمیترسن، یا به خاطر اینکه ماموران امنیتی قوی حضور دارن میدونه، ولی اون که آمده 5 نفر آمدن با سلاح اومدن، ولی اونقدر سیستم امنیتی قوی است که بلافاصله اینها دستگیر میشن. او قصد داشته یا اون اشخاص قاصد بودن، اما عملا کسی نترسیده، اینا از هم جدا میشه. بدون تردید قصد اخافه شرطه، یعنی اگر کسی برای اخافه و اخلال به امنیت اجتماعی نیامده، اما دیگران میترسن، او برای دفاعی از خودش اومده، اون قطعا محارب نیست. پس قصد اخافه شرطه، و سوال اینه که علاوه بر قصد اخافه، تحقق خوف از ناحیه مردم هم شرطه یا شرط نیست؟ پس تجرید سلاح شرطه و تجهیز سلاح، قصد اخافه هم شرطه، اما تحقق خوف این سوالی است که یه مطرح شده، و فی ثبوتهی للمجرد سلاحهو بالقصد مزبور، کسی که تجرید سلاح کرده قصد هم داره، اما مع کونهی ضعیفن که لا یتحقق من اخافتهی خوف لحدن اشکالو، در این فرمان دو وجه و اشکال، بلکه منعه. بله نعمش میگن که حالا اینا انشاءالله بعد مفصل بحث میکنیم، نعم لوکان ضعیفن، اما در این نعم این بحث مطرح میشه که اگر بگیم تحقق خوف هم شرط هست، گاهی که عموم مردم میترسن، گاهی که یه جمعی میترسن، گاهی یه افراد ضعیف و نفس میترسن. این میگه بعید نیست که همین که افراد چون شرط دونستشون، یعنی علاوه بر این که با تجرید و تجهیز سلاح بکنه، دست هم باید داشته باشه، دو و سوم این که باید مردم هم بترسن. آیا ترس عموم یا غالب مردم شرطه، یا اینکه نه ولو یک جمعی، ولو جمع محدود و ضعیفی باشن کافیست که بترسن؟ ایشون فرمود که کافیه، نه لوکان ضعیفن، این عرض شود که محارب ضعیفه، اما لا به حد که لا یتحقق الخوف من اخافته، بل یتحقق فی بعض الاحیان و الاشخاص، نه در همه مرد و غالب مردم و در غالب اوقات، بعضی از وقتها، یعنی شب اگر باشه یه عده ضعیف میترسن از او، فظاهر کنو داخلا فی، این داخل در عنوان هست. این عنوان مسئله اول در حد محاربه که اینجا مطرح شده. حالا نه این حالا الان این را عنوان عامه را میخونیم بعد عرض میکنم. ببینید همونطور که در اینجا ملاحظه کردن در این مسئله اول، عنوان محارب خودش که عنوان مستقلی شد، کار به سارق و امثال اینها نداره. ممکنه کسی از شرط سرقت نکرده، کسی را نکشته، هیچ خلاف دیگری از اون چیزهایی که موجب حد ازش صادر نشده، بلکه نفس تجرید و تجهیز سلاح برای ترساندن مردم همین عنوان مستقل و موضوعی است، ولو اینکه عناوین دیگه نباشه. یعنی این سارق نه، اصلا به قصد سرقت نیامده، چیزی هم رو ندزدیده، ولی خانه تیمی تشکیل داده و در اسلحه ای رو تجهیز کرده برای اینکه مردم رو بترسونه. توجه کردید؟ این همین به تنهایی از شبت که عنوانیست برای ثبوت حد. در حقیقت عنوان محارف یا عنوان جدیدی قسیم سایر عناوینه، یعنی یک عنوان ما داریم قصاص، جایی که کسی کسی رو کشته، یک عنوان داریم سرقت و عرض شود که زنا و امثال اون مواردی که موجب قتله، محارب اونیست که هیچ کدام از اونها نیست، بلکه همینه که تشهیر سلاح کرده، سلاح را در به شکل علنی آورده برای اینکه مردم را بترسانه. صرف نگه داشتن سلاح هم نیست، تشهیر و سلاحه که اسلحه را در جمع به دیگران نشان بده و عرض شود که برای ترساندن سلاح بکشه، این مقصوده. عرض شود که این عنوان مستقلیست. در کتب عامه یه مقدار تفاوت داره قصه. این متن تحریر بود نظیر همین دیگه در شرایع و سایر متون فقهی ما تقریبا از اول هم تو فقه خاصه یک بابی به عنوان محارب باز شده به عنوان مستقل و قسیم قصاص و زنا و عرض شود که سرقت و اینها در اون جایی که موجب قتل میشه و امثال اینها و که البته در دورهای اخیر محارب و مفسد هم گفته میشه. در فقه ما مفسد به عنوان مفسد مستقل از محارب چیزی نیست، بلکه گاهی ذیل اون اشاره به مفسد میشه در خاصه. اما در عام این بحث محارب ذیل قطاع طریق آمده، عرض شود که و بله ذیل قطاع طریق آمده، یعنی بحث سرقت که مطرح شده یک عنوانی به عنوان قطاع طریق آمده، حتی در حدی که در همین موقعی ابن قدامه که موقعی ابن قدامه دهمش صفحه 297 اصلا عنوانش اینه که کتاب قطاع طریق، یعنی بعد از سرقت عرض شود که ایشون رو حالا من نفشته از سطرش رو میخونم اینطوره که الاصل فی حکمهم قول الله تعالی، اصل در این حکم قطاع طریق این آیه سوره مائده است که بعد انشاءالله مفصل این آیه را ملاحظه خواهید کرد. انما جزاء الذین، آیه 32 سوره مائده است، 34 33 و 34 سوره مائده است که انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. این آیه میگه مجازات کسانی که به جنگ با خدا و رسول خدا برمیخیزند و میکوشند که در زمین فساد ایجاد بکنند، جزای اینها این است که کشته بشوند، یک، یا اینکه به دار آویخته شوند، دو، یا اینکه دست و پای اونها به عکس بریده بشه، دست راست و پای چپ، سه، او ینفوا من الارض، یا اینکه تبعید بشن، چهار. اینجا داره که این آیه مربوط به محاربه و سعی در فساده. بعد ایشون میگه که این آیه بنابر نظر ابن عباس و عده از علما نزلت فی قطاع طریق من المسلمین، این وارد شده و نازل شده درباره مسلمان هایی که عامیان راهزنی میکنن و راه را بر مردم به منظور دزدی میبندن. قطاع طریق اینطور بوده که سر گردنه در جاهای خطرناک و مخفی میشدن و جلو قافله رو میگرفتن و قافله رو مورد غارت رو قرار میدادن. و میگه ابن عباس و عده از علما گفتن که شأن نزول آیه همین قطاع طریقه که مالک و شافعی هم همینو میگن و عده دیگه. و حکی عن ابن عمر انه قال نزلت هذه الآیه فی المرتدین، نظر دوم اینه که این آیه شأن نزولش مرتدینه، کسانی که ارتداد پیدا کردن. ایده هم اینو گفتن که عرض شود که جزئیاتش هم بعد میگه که ایده ارتداد پیدا کردن، و عرض شود که پیغمبر هم اینجوری مثلا اینا را در یک بیابان حره، در حره اونها را رها کرد و محاصرهشون کرد و تون موندن تا مردن. عرض شود که این دو که نظر اول این است که این شأن نزول قطاع طریق و سراقی هستن که قطع طریق میکنن. معلومه که بنابر نظر اول که خیلی غالب عامه به همون اعتقاد دارن، میگن که این محارب در حقیقت کسی است که نوع خاصی از دزده. همه دزدها این حکم رو ندارند، دزدانی که سلاح میکشن برای دزدیدن. عرض شود که و البته بعضی هم گفتن این آیه مربوط به قطاع و طریق مسلمان و اینها نیست، چه مسلمان چه کافر، بلکه مربوط به مرتده که عنوان دیگه پیدا میکنه. بعد اون وقت در مسئله بعدی تعریف که شده این است که المحاربون الذین، ببینید این تعریفی است که در عامه آمده، المحارب المحاربون الذین یعرضون للقوم بالسلاح فی الصحراء فیغصبونهم المال مجاهرته، که سلاح میکشن برای گرفتن به صورت علنی برای غصب مال. البته بعضی قید زدن که این مربوط به صحراست، بیابانه، چون قطع طریق در بیابان میشه و در مثلا شهر خیلی نیست. در شرح این اون وقت اینطور گفتن که جملته ان المحاربین الذين تثبت لهم احکام المحاربه التي نذكر بعد تعتبر لهم شروط ثلاثه. این از نگاه فقه عامه است که میگه سه شرط داره. یک، ان یکون ذالک فی الصحراء، این بنابر یک قوله. بعد اون وقت قولها رو میگه، میگه بعضی اینو ملحق در شهرها را هم ملحق به صحرا میکنن ولی بعضی این رو قبول ندارن. این یک قیده که این قید البته اختلافی است. از شرط ثانی ان یکون معهم سلاح، این که مسلح باشن، و عرض شود که اینم که غالبا البته این رو قبول دارن که باید به نحوی. و شرط سوم ان یأتوا مجاهرتن و یأخذوا المال قهرن، این که به صورت علنی بیان و مال را بگیرن. این در واقع در سرقت شرط کرده بودیم که سرقتی که اون حد برش جاری بود اونی بود که مخفیانه الذی یأخذ المال قهر، یأخذ المال سرن. اگه یادتون باشه در تعریف سرقت قید سری اخذ شده بود. قطاع طریق اونیست که مال مردم رو میگیره اما با سلاح و علنی. عرض شود که بله بله مقصود بیامونش حالا اختلافیه، دو قوله، اما اونی که همشون میگن اینه که یأتی مجاهرتن و یأخذ المال. اونم اختلافی میشه در عامه، البته حالا ما در خاصه بس فرق میکنه، فعلا نظر عامه رو داریم میگیم. عرض شود که این مطلبی است که در اینجا آمده. حالا در حدی که در این بحث عامه آمده ملاحظه میکنید، تا اینجا نتیجه که میتوانیم بگیریم این است که عنوان محارب عنوان خاصی است غیر از سایر عناوینی که موجب حده و موجب قتله. عناوین موجب قتل یکیش قصاصه، یکیش مثلا زنای محسنه، نمیدونم، و مواردی که قتله، یا اون جاهایی که بار چهارم به قتل میرسه در اون موارد دیگه. یکی از عناوین موجبه للقتل که غیر از اونهاست و قسیم اونهاست عنوان محاربه. این امریست مورد اتفاق شیعه و سنی. این یک مطلب، نتیجه اول. نتیجه دوم و مطلب دوم بعد از این مقدمه‌ای که ذکر کردیم اینه که تا اینجایی که الان از کتب عامه برمیاد من تو منابعی که ما فعلا داریم اینه که یک تفاوت اصولی و اساسی میان عامه و خاصه در تعریف این عنوان آمده و اون تفاوت اصلی این است که عرض شود که در خاصه قید اخذ مال در این نیست، ولی در عامه قید اخذ مال و غصب مال دیگری وجود داره و سرش هم اینه که برمیگردونن عامه محارب را به قطاع الطریق که نوع خاصی از دزده و عنوان سرقت مربوط به دزدانی است که عرض شود که به صورت محرمانه و مخفیانه میرن برمیدارن و عنوان محارب دزدانی است که با سلاح علنی و به شکل علنی و با سلاح مالی را برمیدارن. البته بعضی قید سهرام دارن، بعضی ندارن. پس این یک تفاوت اصولی است که در محارب عنوان محارب هست. پس اولا محارب، نتیجه اولیه که محارب عنوان مستقل از سایر عناوینه و به استقلاله موضوع حد قتل و این حدی است که در آیه آمده، چهار حده که به نحو ترتیبی یا تخییری هست بعد بحث میکنیم. و دوم این که تفاوت عامه و خاصه اینه که در عامه محارب به عنوان قطاع و طریق به حساب میاد، ولی در خاصه کار به جنبه مال رو بودن مالی در این مأخوذ نیست. و سومم این که اون امر مشترک در تعریف بین عام و خاصه این است که تشهیر سلاح میکنه. این عنصره که کسی که سلاح میکشد علنا، این ستون فقراتی که مشترکه. و اما این که این مال را ببره یا نبره، این اختلافه. این که بترس کسی در صحرا باشه یا صحرا نباشه، اختلافه. این که واقعا کسانی بترسن یا نترسن، این اختلافه. اما اون چیزی که مورد اتفاقه در تعریف عرض شود که اینه که تشهیر سلاح بشه. بنابراین این رو نتایجی که میتونیم بگیریم. به عبارت دیگه، حالا اگر بخوام به یه شکل دیگه عرض بکنم، اینه که یک عنصر محوری و مشترک میان همه اقوال در تعریف محارب وجود داره، در تعریف محارب وجود داره. یعنی در باب محاربه دو چیز مورد اتفاقه: یکی این که محاربه عنوان مستقل، دوم این که در محاربه تشهیر و سلاح شرطه. این که سلاح را برای سلاح بکشه برای ترساندن دیگران، این شرطه. اما اونی که غیر از این دیگه همه قیود محل اختلافه. یکی از مهمترین اختلافات هم همینه که این برای بردن ماله یا این که برای مردن مال نیست، که عامه بیشتر برای بردن مال اخذ کردن و زیر عنوان قطاع و طریق آوردن. همونطور که ملاحظه کردید به همین دلیله که در کتب عامه اصلا قطاع و طریق موضوع قرار داده شده و محارب به عنوان دلیل حکم آمده، در حالی که در کتابهای ما عرض شود که عنوان محارب آمده و بردن مال درش اخذ نشده و قطاع و طریق رو ضمن بحث سرقت و اینجا به عنوان بحث ضمنی میارن.
مشترک نشد عنوان محارب.
خب قطاع و طریق اونی که تشهیر سلاح میکنه در این حد میگه اون. نه، اون مستقلی که من میگم، میخوام بگم غیر از اون عناوین قصاص و سرقت و امثال این هاست. منتها ما محارب را دزدی درش نمیاریم، کاملا مستقل میگیریم. اونا محارب را قطاع و طریق میدونن، ولی قطاع و طریق در این حال خودش عنوان مستقلی از سایر عناوین، استقلال از این جهته. چرا؟ اسلحه سرد و گرم و از شمشیر و غیر شمشیر و اینها بعد بحث میکنیم، یا حتی بحث اینه که کسی عصا رو برداره به عنوان چی؟ چماق عصا، مثلا اینو بحث میکنیم، اونا محل اختلافی که بعد بیاد. این یک تفاوتی است که در اینجا آمده. خب بحث همونطور که ملاحظه میکنید بحث مهمی است، و یکی از بحث های مهمی که در اینجا مطرح هست اینه که عرض شود که بله، آیا عنوان مفسد یک عنوان مستقلی است یا اینکه نه عنوان مفسد همون تابع عنوان محاربه، که اینا یه بحث مهمی است که در زمان ما هم گاهی مطرح میشه که انشالله بعد بحث خواهیم کرد. خب اصل این حد مثل بسیاری عمده و حدود دیگه، خب یک اصل قرآنی داره. اصل این در سوره مائده است که آیه مشهوری که الان خوندم در سوره مائده است. سوره مائده ارشاد که آیه 32 و 33، متعدد آیات دیگری هم در این سوره است که چند تا از حدود در این سوره عرض شود که مائده مطرح شده، هم بحث قصاص، هم بحث سرقت، و هم این بحث محاربه در سوره مائده مطرح شده. حالا قبل از این که به این آیه مربوط به بحث برسیم، آیه دیگری هست که آیه 32 هست که می‌فرماد که من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. اینجا داره که کسی که کسی را بکشد بدون قصاص و بدون فساد، در اونجا عنوان فساد قرار داده شده، اگر کسی دیگری را کشت ولی به عنوان قصاص بود، به نفس بود، یا به عنوان فساد بود، این استثناء شده. اما اگر کسی دیگری را بکشد در حالی که او قصاص به عنوان قصاص نمی کشه و مفسد و فسادی هم بد در او نیست، این فکر نما قتل الناس جمیعا که در اینجا آمده. این آیه قبل از این آیه مربوط بحث ماست، چون در آینده با این آیه کار داریم اول اینو خوندم. بعد میفرماد که ولقد جاءتهم رسولنا بالبینات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. آیه 33 و 4 مربوط محاربه است. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله و یسعون فی الارض فسادن، جزای اونهایی که محاربه میکنن و فساد در زمین ایجاد میکنن این است که کشته بشوند و اعدام بشن یا به دار آویخته بشن، یا اینکه دست و پای اونها به عکس بریده بشه، دست راست و پای چپشون، عرض شود که، یا اینکه از شهرشون تبعید بشن. ذالک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان الله غفور رحیم. مگر اینکه اینا قبل از اینکه شون دستگیر بشن توبه بکنن، فان الله فاعلموا ان الله غفور رحیم. این آمده در همین سوره است. اون آیه سرقت هم فکر کنم در همین سوره باشه. آیه سرقت هم فکر کنم، حالا اون آیات قصاص هم در همین سوره است دیگه. آیه مثلا 50 هست که ان نفس به نفس و عین به عین. آیه سرقت هم گمانم در همین سوره باشه، ولی یادتون نیست؟ آره همین سوره است. اون آیه بعد از اینه، سه چهار آیه بعد از اینه که و سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله و الله عزیز و حکیم. منشأ این بحث هست که مهم این آیه شریفه است. خب اگر ببینید ما قبل از این که به بحث روایات برسیم، چون در روایات ما، حالا من به اشاره هم به روایات بکنم با یک احاطه بیشتری بعد برمیگردیم به آیه، این بحث محاربه در مسائل شیعه همون جلد 18 عرض شود که خب یک باب مستقل داره، صفحه 532، عنوانش اینه ابواب و حد المحارب. در این ابواب حد محارب عرض شود که هم باب یک هم باب سه روایاتی است که بر عرض شود که در مقام تعریف اینجوری داره، من شهر است سنا، مثلا روایت اول باب اوله که روایت معتبرم هست کامل، حیوانی را عقل بکنه و یا ضربه‌ای بزنه، اقتص سمن و نفی من تلک البلد، و من نفع و من شهر السلا فی مصر من الامثال و ضرب و عقر و اخذ المال و لم یقتل و لم یقتل فهو محاره. عرض شود که اولی میگه که اونیست که سلاح بکشه ولو مالی رو نگیره، میگه محاربه. دومی هم که مال را گرفته اونم میگه محاربه. عرض شود که و همین تو تا آخری این روایت معتبر در تعریف محاربه، اونی که شرط میدونه اینه که سلاح کشیده، ولی گاهی که سلاح کشیده مالم رو برده، گاهی مال نبرده، گاهی کشته گاهی نکشته، اونی که ملاک در محاربه دانسته همون تشهیر سلاحه. عرض شد که تشهیر سلاحه. این روایت رو دیدم در اینجا همین رو میرسونه. در باب دو عرض شود که این عنوان باب اینه، کل من شهر از سنا لخافت نفس لخافت ناس فهم محاربون. عرض شود که بله، در روایت اول مثلا داره من حمل، امام باقر فرمودن من حمل از سنا به لیل فهم محاربون. عرض شود که این روایات است که بعد هم البته جزئیات بیشتری داره و ملاحظه میکنیم انشاءالله بعد دیگه. حالا اگر صلاح بدونید، ما قبل از این که به روایات و اینها برسیم، اول در مورد خود آیه شریفه یه بحثی داشته باشیم تا ببینیم که چه میشه. در شأن نزول آیه همونطور که ملاحظه کردید، بعضی شأن نزول رو همون قطاع طریق میدونن، بعضی شأن نزول رو از شبت مرتد میدونن. منطقه این شأن نزول ها معمولا اینطوره که شأن نزول ها اینطور نیست که نمیشه خیلی بهش تمسک کرد، اولا به خاطر این که معمولا اعتباری نداره و قصه های شأن نزول خیلی اسناد معتبری نداره، و ثانیاً شأن نزول مورد نمیاد مخصص بشه. باید ما ببینیم خود دلالت آیه چیست و بعد هم به روایات معتبر مراجعه بکنیم که ببینیم چگونه آیه و عنوان محارب رو تعریف کردن. خب در آیه از شبت که در آیه شریفه 32 سوره مائده، موضوع حد که یکی از حدود بسیار سنگینی است و چهار صورت داره، عنوان اینجور قرار داده شده که الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا. در این آیه شریفه عرض شود که چند بحث و جهت وجود داره که ما با قطع نظر از اینکه به روایات نگاه بکنیم جای شایسته توجه و تأمله. البته هیچ وقت به نتیجه نهایی بدون ملاحظه روایات نمیرسیم، منتها مبنای دلالت آیه باید روشن بشه. اگر در جایی در این دلالت ظاهره که ما استفاده کردیم از آیه روایت تقییدی، تخصیصی یا تغییری داد، طبق روایت ما اون را اصلاح میکنیم. و اما اگر در روایت نسبت به اون متفاهم عرفی آیه تغییر یا تزییق یا توسعه‌ای داده نشد، طبعا ما همون ظاهر قرآن بنابر اون نظریه که ظواهر قرآن حجته میتونیم اخذ بکنیم. بله، بنابر اون نظریه که میگه اصلا ظاهر قرآن حجت نیست، اون طبعا اصلا بحث نداره آیه، حضر فقط روایات دید. اما خب مبنا وقتی که این شد که ظاهر آیه حجته، حجت هست مثل سایر حجج، مگر اینکه دلیل دیگری در روایات بیاد تقیید و تخصیص و توسعه و تزییق ایجاد بکنه و تغییری در دلالت بده، اون میشه قرینه‌ای که میاد دلالت رو تغییر میده. اما اگر چیزی نباشه خب اون دلالت میشه مبنای استدلال و خود این است که آیه شریفه در موضوع این حد در آیه شریفه دو عنوان آمده، یکی عنوان یحاربون الله و رسوله و یکی عنوان و یسعون فی الارض فسادا. این دو عنوان عرض شد که بله، این دو عنوان تقریبا میشه بگیم حالا به شکل نزدیک به اون خصوص مطلقه، برای اینکه عرض شود که یحاربون الله و رسوله عنوان جنگ درش هست و ظاهر جنگ اونیست که همراه با سلاحی چیزی باشه و معنای این که با خدا و رسول خدا هم می جنگن از شود که بله. حالا این را بذاریم، این نکته را بر اولین بحثی که در آیه هست اینه که دو عنوان اینجا آمده و سؤالی که اینجا مطرح میشه اینه که این دو عنوان آیا مستقلن یا از شود که ترکیبی. یک سوال مهمی که اینجا وجود داره اینه که موضوع این حدود چهارگانه ای که به نحو تخییر یا ترتیب در آیه ذکر شده، آیا موضوع دو عنوان است به استقلال هما و به صورت دو عنوان مستقل، یا دو عنوان ترکیبی است، یا یکی از این دو عنوان ها اصل و دیگری عنوان فرعی و حکمتی است، نه عنوان شخص. در اینجا سه احتمال وجود داره، یک احتمال اینه که این دو عنوان به صورت مستقل موضوع حکم باشند، یعنی در حقیقت اینجا دو تا حد داره ذکر میشه برای دو عنوان، یکی عنوان محاربت الله و رسوله هست، یک عنوانم افساد فی الارضه، دو تا عنوانه و این دو عنوان هر کدام موضوع این حده. یعنی گویا دو تا آیه ما داریم، دو تا دلیل داریم، یک دلیل میگه که المحاربو حکمه کذا، یک دلیل دیگه میاد میگه که المفسد فی الارض حکمه کذا. حالا ممکنه که این دو عنوان مثلا بینشون خصوص منوج مطلق و امثال اینها باشه، ولی دو عنوانه، ولی حدشون مشترکه و از شبت که دو حکم مستقل میشه بنابراین احتمال اول. پس احتمال اول اینه که این دو حکم، این دو عنوان مستقلن، کل واحد من العنوانین مستقلن موضوع حکمه و در اینجا دو حکم و دو حد برای دو عنوانه جدای از هم. این در واقع واو جمعی نیست دیگه اینجا، این حالت او داره، این یا این، یکی از این دوتا که باشه حکمش میشه. این یک احتمال. دوم این است که این دو عنوان حالت ترکیبی داشته باشه و واو جمع باشه، یعنی عنوان این حد محاربی است که مفسده، مفسدی است که محارب باشه، و جدا جدا اینا موضوع حکم نیستن. المحارب المفسد حکمه کذا، نه اینکه یه بار بگه المحارب حکمش اینه، یه حکم یک حکم بگه مفسد حکمش اینه، که دو عنوان مستقل در حکم فقط شریک باشن. که اون احتمال اول بود، نه، بلکه احتمال دوم اینه که این دو عنوان ترکیبن و جمعن میشن یک عنوان. در واقع اینجا ما یک عنوان داریم، عنوان ترکیبی، محارب مفسد، مثل این که میگیم عالم عادل اکرامش بکن. ولی حالت اول این بود که عالم میگه عالم را اکرام بکن، العالم اکرم ها، العادل اکرم ها. اما در احتمال دوم اینه که عالم عادل اکرم ها قید داره، و طبعا این دو عنوان هم حالت ترکیبیش حالت قیدی و احترازی هم میشه. خب بنابر احتمال اول مفسد خودش حکم مستقلی داره، عنوان مستقله، اما بنابر احتمال دوم مفسد مستقل نیست، مفسدی است که محارب باشه و محاربی که مفسد باشه. احتمال سومی که در آیه شریفه هست اینه که عرض شود که و دیگری اصلا عنوان مستقلی نباشه. توجه کردی؟ عنوان مستقلی نباشه، هر دو مستقلن باشن یا حالت ترکیبی باشه، بلکه یکی از این دوتا اصله و دیگری جنبه مصداق یا حکمت داره. این احتمال سوم خودش دو صورت پیدا میکنه، که یک صورتش این است که بگیم که عنوان اصلی همون مفسده، مفسده فل از عنوان اصلی است. محارب هم یکی از مصادیق اینه. راجعه کردید؟ این یک احتماله که بعضی اینو قائل شدن که مفسده فل از حکمش اینه، اونطور محارب هم یکی از مصادیق اینه، و الا مفسد مصادیق دیگری هم. این علت حکمه، اون وقت علت حکم میشه موضوع اصلی حکم. محارب دیگه موضوعیت نداره، از موضوعیت ساقط میشه. پس احتمال سوم اینه که یکی از این دوتا موضوع مستقل حکمن و دیگری اصلا موضوعیت نداره. اون وقت این خودش دو صورت داره، یه وقت هست که میگه مفسد موضوع اصلیه و محارب به عنوان یکی از مصادیقشه، یه وقت هم هست که میگیم نه، موضوع اصلی محاربه و مفسد حکمت حکمه. این میشه احتمال دیگه. چی موضوع این حکمه؟ چهار احتمال وجود داره. احتمال اول اینه که هم محارب حکم موضوع باشه مستقل، هم مفسد مستقل. احتمال دوم اینه که محارب مفسد موضوعه، مثلا موضوع مرکبه. احتمال سوم اینه که موضوع مفسد است و محارب یکی از مصادیق اونه. این بنابر اینه که بگیم یسعون فی الارض فسادا علت حکمه، موضوع میشه همونی که علت. احتمال چهارم اینه که موضوع همون محاربه و یسعون فی الارض در حقیقت علت حکم نیست، این حکمت حکمه، ولی اون موضوعیتی اصلا نداره. این عرض شود که چهار احتمالی است که در آیه وجود داره. این رو انشاءالله تأملی بفرمایید تا فردا. آره یعنی حکمت حکمه، آره، حالت توضیحی و حکمت حکمه، ولی هیچ دخالتی در موضوع نداره. ببینیم که این احتمالات چه دلایلی داره و کدام ظاهره. در این خیلی حالا کتب فقهی دیگه مثل جواهر و ریاض و کتاب های تبریزی و نمیدونم اینها وارد بحث تفصیلی راجع به تفسیر آیه نشده اند. آیه فاضل اشاراتی به این بحث داره، طبعا تو کتب تفسیری هم اشاراتی شده ولی نه به این شکل مبسوط. حالا تو این آیات الاحکام ها حتما یه مدار بیشتر بحث شده که مراجعه نکردم. شما مراجعه بفرمایید تا فردا. صلی الله علیه و سلم.